مردم مسلمان جهان روزی پر از فرخندگی و مبارکی باشه. به اتفاق همکاران ارجمندم از استودیو پخش رادیو فرهنگ براتون روزی خیلی فرخنده و مبارک رو آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده برنامه زیست بوم باشید، کاری از گروه جامعه. این برنامه به مدت 25 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. زیست بوم. به نام خدای زیبای آفرین. سلام بر شما دوستان همراه رادیو فرهنگ و علاقمندان به محیط زیست. با یکی دیگر از سری برنامه‌های زیست بوم همراه شما هستیم و به مدت 30 دقیقه با شما صحبت خواهیم کرد. موضوع این قسمت از زیست بوم تأثیر مخرب پلاستیک و محصولات ساخته شده از آن بر طبیعت و راه‌های کمتر مصرف کردن پلاستیک است. امروزه استفاده از مواد پلاستیکی به یکی از تهدیدهای جدی سلامت انسان تبدیل شده است. تأثیرات نامطلوب پلاستیک بر سلامتی بسیار زیاد است. سرطان، دیابت، التهاب مزمن و بیماری‌های مختلف دستگاه ایمنی تنها چند نمونه از مواردی است که به طور بالقوه ناشی از پلاستیک و اجزای سمی آن است. مشکلات مختلف مربوط به سلامت انسان مانند سوزش در چشم، نارسایی بینایی، مشکلات تنفسی، اختلال عملکرد کبد، بیماری‌های پوستی، مشکلات ریه، سردرد، سرگیجه و مشکلات دستگاه گوارش ممکن است به خاطر استفاده از پلاستیک باشد. بخشی از اثرات مواد پلاستیکی بر سلامت انسان شامل مسمومیت با موادی مانند سرب و جیوه، سرطانزایی، اختلال در غدد درون‌ریز است که میتوان منجر به سرطان، نقص‌های مادرزادی، اختلال در سیستم ایمنی و مشکلات رشد در کودکان شود. تحقیقات دانشمندان آمریکا که یک دهه به طول انجامیده نشان داد استفاده مردم از بطری‌های آب معدنی، نوشیدن نوشابه‌ها و آب میوه‌ها در لیوان‌های پلاستیکی، قرار دادن خرید‌های روزانه در پلاستیک، به خصوص خرید‌هایی که مانند میوه، سبزی و نان محفظه بسته‌بندی ندارند، موجب اختلال در هورمون‌ها می‌شوند و بیماری‌هایی همچون سرطان، دیابت و اوتیسم به بار می‌آورد. مواد پلاستیکی که در دوران حاضر در ساخت اسباب بازی، مواد آرایشی و حتی پوشاک ورود پیدا کرده، سلامتی کودکان و نوجوانان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. آسیب‌های عصبی، مشکلات رفتاری، چاقی، ناباروری مردان و آندومتریوز که این روزها در زنان سراسر جهان بسیار شایع شده، نتیجه استفاده از مواد پلاستیکی در عصر تکنولوژی است.
رادیو فرهنگ.
دوستان علاقمند به محیط زیست، شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. دعوت میکنم که صحبت‌های جناب آقای مهدی شریفی، کارشناس محیط زیست رو بشنوید که درباره قوانین مربوط به محیط زیست صحبت میکند.
با سلام خدمت شنوندگان گرامی و فرهیخته. امروز در خصوص یکی از قوانین مهم و قدیمی محیط زیست کشور با شما صحبت میکنم. قانون شکار و صید. این قانون قدیمی ترین قانون محیط زیست کشوره که تا کنون هم در حال اجراست. قبل از تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست و زمانی که سازمانی به نام شکاربانی و نظارت بر صید در ایران وجود داشت در سال 1346 تصویب شد. البته این قانون بعدها در سالهای 53 و 75 اصلاح شد و الان مبنای مدیریت شکار صید در ایرانه. اگرچه این قانون تکالیف سازمان محیط زیست رو در ارتباط با حیات وحش مشخص میکنه، ولی با توجه به محدودیت‌ها و مجازات‌هایی که برای متخلفین در این قانون ذکر شده، قطعا مورد توجه شکارچیان، کشاورزان، دامداران، گردشگران، بازرگانان و جوامع محلی هم هست. در ماده یک این قانون که در سال 53 اصلاح شد، ذکر شده برای حفظ و حمایت و تکثیر جانوران وحشی، سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل میشه که داره شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور اداره میشه. در ماده 3 این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی محیط زیست در ارتباط با شکار صید گفته شده که شامل این موارده: تعیین محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار صید و حدود پارک‌های ملی و پناهگاه‌های حیات وحش، مناطق بازداشت شده و قروق‌های اختصاصی، همچنین تعیین انواع اسلحه و وسایل ممنوع شکار صید، تعیین انواع جانوران وحشی و حیوانات حمایت شده و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض و نهایتاً تعیین بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان. در ماده 9 این قانون که برای تجار و بازرگانان بسیار حائز اهمیته، گفته شده خرید و فروش، تکثیر و پرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی و اجزای آنها که غیر بومی ایران بوده و از خارج به کشور وارد شده و یا از قبل در کشور تکثیر و پرورش یافتند، با کسب پروانه یا اجازه از سازمان محیط زیست مجازه. اما اون دسته جانوران وحشی و اجزای آنها که برخلاف مقررات کنوانسیون تجارت بین المللی گونه‌های در معرض خطر به کشور وارد میشن، ضبط و در صورت لزوم با هزینه وارد کننده به کشور مبدأ عودت میشن. در ماده 9 قانون شکار صید که مورد توجه کشاورزان، باغداران و جوامع محلی حاشیه زیستگاه حیات وحشی گفته شده، چنانچه ماموران سازمان محیط زیست یا میرشکاران یا صاحبان مزارع و باغ‌ها در حدود مجوزهای صادر شده نتونن از دفع خسارت یا صدماتی که از ناحیه جانوران وحشی به اونها وارد میشه جلوگیری کنن، جبران خسارت وارد شده از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون تأمین میشه. در مواد 10، 11، 12 و 13 قانون به مجازاتهای تعیین شده برای متخلفین اشاره شده که در هفته دیگه به اونها پرداخته میشه. امیدوارم مطالب امروز مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
متاسفانه چند سالی است که استفاده از ظروف پلاستیکی یک بار مصرف به دلیل آسانی و رهایی از شستن ظروف در مهمانی ها رواج یافته است. این عادت بد می تواند به خطری بزرگ برای محیط زیست و سلامت انسان تبدیل شود. از استفاده از ظروف یک بار مصرف و سفره های پلاستیکی که هیچ زیبایی هم برای مهمانی های شما ندارد دست بردارید. ظروف پلاستیکی که پس از پایان مهمانی ها دور ریخته می شوند، طبیعت و محیط زیست زمین را تخریب می کنند و صدها سال طول می کشد تا دوباره به چرخه طبیعت بازگردند. بهتر و زیباتر آن است که از ظروف قابل شستشو در مهمانی خود استفاده کنید تا به طبیعت و سلامتی خود آسیب نرسانید. به جای سفره پلاستیکی، از سفره‌های پارچه‌ای زیبایی که در بازار وجود دارد برای مهمانی‌های خود استفاده کنید. همچنین به جای ظروف پلاستیکی می توانید از ظروف یک بار مصرف گیاهی استفاده کنید. با توجه به اینکه ظروف یک بار مصرف گیاهی از مواد طبیعی مانند نشاسته ذرت، سیب زمینی و گندم تشکیل شده و در آن روغن‌های گیاهی به کار رفته است و ضرری برای سلامت انسان ندارند، می تواند جایگزین مناسبی برای ظروف یک بار مصرف پلاستیکی باشد. زمان لازم برای تجزیه ظروف یک بار مصرف پلاستیکی بین 300 تا 500 سال می باشد و امروزه این نوع زباله به تهدید بزرگی برای سلامت محیط زیست تبدیل شده است.
رادیو فرهنگ.
دوستان همراه شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. دعوت میکنم که در این لحظه گزارشی رو که همکار خوبمون سرکار خانم سمیه نجفی تهیه کردند با هم بشنوید.
شنوندگان عزیز برنامه زیست بوم سلام و عرض ادب دارم. الان که به منطقه اندیکا اومدیم، یک روستایی که در دل طبیعت، تالار طبیعتی که درختهای کنار و گیاهان دارویی بسیاری در اون منطقه رویش داره، از یک بانوی میخوام که این منطقه رو کامل برای ما معرفی کنه و در خصوص رشد گیاهان داری و پوشش جنگلی محل برامون صحبت کنه و امکانات و محدودیت هایی که از منابع طبیعی در دسترس این عزیزان هستش توضیحاتی بده. در کنار این روستا هم رودخونه جاری ما مشاهده میکنیم. اسم رودخونه رو برامون بفرمایید. درود بر شما.
سلام، خسته نباشی. اینجا روستای آبرزک، بعد رودخونه آب تلک از اینجا رد میشه، بعد این منطقه هم حقیقتش اینقدر درخت و سرسبزی و اینقدر باصفایی داره، اما به خاطر کمبودی گاز و آب و برقش حقیقتش تمام طبیعت از دست رفته، همه طبیعت از دست رفته.
چطور فهمیدی که
وقتی که مجبور بشن از هیزم استفاده بکنن، خود دیگه باید برن درخت ها رو ببرن، باید برن درخت ها رو بشکنن دیگه هیزم استفاده کنن، خود طبیعت هم از دست میره. اگر یه کاری کنن که مثلا برق به اینجا برسه، گاز به اینجا برسه، آب به اینجا برسه، دیگه ما نمیتونیم خود دیگه بریم درخت رو به خاطر همین فضای اینجا، ما فقط به خاطر سرسبزی اینجا میایم، به خاطر منطقهش که طبیعتش خوبه.
بله، همین آبرزک هست.
بله بله، اهل همینجا هستیم. ما همین الان هر که یعنی داخل شهر که زندگی کنیم، اما همه دلمون اینجاست.
یعنی به خاطر این شرایط معدود این سرزمین مادری خودتون رو رها کردید؟
بله.
و مادر و خانواده و کاشانه رو گذاشتید اینجا؟
بله.
تا بتونی به امکانات برسید.
بله، درست.
الان هم به خاطر شرایط کمبود امکانات این درختای کنار و بلوط قطع میشن.
بله.
برای اینکه وسایل گمایشی،
بله، درست،
برای این خونه هایی که در دل کوه ها به وجود اومده استفاده بشه. خب رودخونه این که هستش کنار ما اسمش چیه؟
یه تلک.
تلوک. خب پوشش گیاهان خودروی دارویی هم هستش تو منطقه؟
فقط بلوط و کلخونگ و بن و از همین هست.
توی غذاها آشای محلیتون شما گیاهان خاصی هم استفاده میکنید که گفتم توی همین گون و
آره.
آویشن و این
آره. نه آویشن اینا مال ایلاق هست. ایلاق هست. اینا گرم سیر نمیر.
شما منطقه اینا چی هستش؟
شما الان گلبابونه هست. گلبابونه استفاده میکنم برای داروهای گیاهی استفاده میشه. بعدش بلوط برای معده که استفاده میشه.
چقدر به منابع طبیعی و حوزه محیط زیست اینجا توجه میشه؟ الان میبینم اینجا کلی زباله ریخته بعد از
این به خاطر عروسی. الانم یه ساعت دیگه اینجا بمونی این زباله نمیبینی، چون که به خاطر اصلا دام خودشون، اگر دامشون استفاده کنن این پلاستیکا رو، خود دیگه خودشون هم از این
الان بعد از
بین است. من تقاضا میکنم که محیط کومون که الان همه درختاش از دست داده بیشتر پیگیرش بشن، درخت بیارن به کارن که از دست نره، چون واقعا
درختای مسمر دیگه.
بله خود دیگه
درخت
اینا، درختا همون کلخونگ و بلوطش و بنش و استفاده میشه اینجا، کنارش و مثلا.
سلام.
سلام.
شما اهل این روستا هستید؟
بله بله بله، آبرزک. این روستا واقعا از نظر کمبود جاده، آب، مکان خیلی کم.
تو حوزه محیط زیست، منابع طبیعی چه حمایتایی بشه شما میتونید تو اینجا ادامه زندگی داشته باشی؟ این خواهر عزیزمون نکته قشنگی رو اشاره کردن که اگر گازرسانی بشه، مردم دیگه نمیرن سراغ قطع درختای کنار و بلوط، و که اینقدر زحمت کشیده شده که به حال برای رشد درخت بلوط سالیان سال زمان نیاز هستش.
بله.
و حالا با توجه به رشد منطقه،
تو این درختای منطقه هویت بختیاری این آبرزکه، اینا که از بین بره ما هم از بین میریم. واقعا الان دلم میگیره که صحبت بکنم، چون سرزمین مادریمونه. مثل من، بنده فرسون مادرم یه حدود مثلا 20 سال 30 سال نبینم دلم براش تنگ میشه، همینجور وضعیت داره. واقعا امکانات اینجا پایینه خیلی.
رویش گیاهی اینجا چیه؟
الان گل بابونه داره، یه توله که همین ما هم استفاده میکنیم، داخل برنج استفاده میکنیم، خیلی چیزهای داره که مثلا بادام داره، اینا همه داره. بعد هم لحاظ محیط‌زیست هم پرنده و کبک و تویی و مثلا همه پلنگ هنه حتی داره اینا، تا هم چند سال موجود بود ولی الان
حفاظت شده است.
آره، کسی از اون لحاظ مثلا استفاده نمی‌کنه که مثلا کسی پرنده بزنه یا اصلی شکاری داشته باشه، حمایت می‌کنیم اینا.
ولی اگه حمایت بشه برای...
حتی اینجا انگور لیمو ترش
آبیاریش به صورت دیمیه یا چجوری کشت و
دیمیه، ولی اگه با اگه مثلا حمایت بکنن که مثلا ما انگور و حتی انگور انجیر همه اینا رو انار لیمو پرتقال اینا اینا رو داره، چون قدن داشت آبرزک به عنوان رز، رز یعنی انگور، یعنی درخت انگور، آب رزک یعنی قبلا آب داشته، رزم به عنوان انگور به محل بختیاری بهش میگن رز، رز هم انگوره، هم درخت انگور.
اگر حمایت بشه و نهال‌های مصمم این منطقه داده بشه و آبرسانی زیتون رسانی انجام بشه، آبیاری قطره‌ای بشه، قطعاً روش کشاورزی در این منطقه بیشتر میشه و مردم منطقه برمیگردن به روستا.
بله خانم عزیز، بنده الان گریه میگیره که صحبت کنم، واقعا از امکانات رفاهی کم برخورداریم، خیلی کم.
خیلی متشکرم دوستان عزیز. با توجه به محدودیت های موجود در منطقه به حال مجبورن روستاییان از منابع طبیعی محیط زیست این منطقه بهتر استفاده کنن، اما همونطور که متوجه شدید گاهن به طور ناخواسته هم به طبیعت خسارت هایی وارد میشه که در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست امیدوارم مسئولین عزیز پیش قدم باشن برای کمک رسانی.
دوش پسین من گرده نه وای ولا هفته و نام کرد وای شوق دیدار گلوم وای ولا خیم به دلوم کرد وای بلال بلال لوم بلال بلال لوم دوبر خالک به نفته وای کش به جونم ایوانی وای گلوم با گفت و لفته شاو ما رو بال رو وای ولا چه دل پسنده وای ما که یارو میگی چونی وای دیه دل سیم نمنده وای بلال بلالوم بلال بلالوم دو در خالک به نفتت وای تش به جونم ایونی وای گلوم با گفت و لفتت
از خرید آب در بطری پرهیز کنید. به راحتی می توانید بطری های قابل استفاده مجدد را جایگزین بطری های آب معدنی کرده و پول کمتری هم خرج کرد. در سطح خیابان ها هم آب سردکن های زیادی وجود دارد که می توانید لیوان یا بطری آبتان را پر کنید. اگر در خارج از خانه قاشق و چنگال غیر پلاستیکی به همراه داشته باشید، به این معناست که دیگر پس از صرف نهار در محل کار یا فضای باز پلاستیک به محیط زیست اضافه نمی کنید. انواع و اقسام قاشق و چنگال های سفری را می توانید در فروشگاه ها و یا اینترنت پیدا کنید. کیسه ی خرید دوستدار محیط زیست همراه داشته باشید. برای خریدهای خود از کیسه های پارچه‌ای و غیر پلاستیکی استفاده کنید. در سالهای اخیر انواع متنوع این کیسه ها با قیمتهای مناسب در بیشتر فروشگاه های ایران عرضه می شود. از نی پلاستیکی کمتر استفاده کنید. نی های پلاستیکی یکی از 10 موردی هستند که در سواحل پیدا می شوند. به نی های پلاستیکی نه بگویید.
رادیو فرهنگ
دوستان، شنونده برنامه زیست بوم از رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم صحبت‌های سرکار خانم دکتر ساناز صنایع گلدوز، کنشگر و کارشناس محیط زیست رو بشنوید که به معرفی اساتید و پیشکسوتان حوزه محیط زیست در ایران میپردازند.
درود بر شما. میخوام گوشه ای از دفتر زندگی زنده‌یاد محمد تقی فرور رو براتون تعریف کنم. محمد تقی فرور در سال 1320 در قفقاز ایران از مادری شاهزبان و پدری نخجوانی الاصل به دنیا آمد. از دبیرستان البرز تهران دیپلم گرفت و تحصیلات عالیه خود را در زمینه‌های معماری، مهندسی، ریاضیات محض و فیزیک در امریکا گذراند. او مدرک دکترای بومشناسی و علوم اجتماعی خود را از دانشگاه واشنگتن امریکا دریافت نمود. دکتر محمد تقی فرور رئیس انتخابی کنسرسیوم بین المللی گروه‌های بومی واقع در سوئیس و عضو هیئت امنای بنیاد پل کارل فایر آبند در سوئیس و رئیس هیئت مدیره مؤسسه توسعه پایدار و محیط زیست سنستا در ایران بود. او استعداد فوق‌العاده‌ای در زبان آموزی داشت. محمد تقی فرور به زبان‌های آذری، فارسی، عربی، انگلیسی، اسپانیایی، فرانسه، ایتالیایی و غیره تسلط داشت. در طی بیش از 45 سال زندگی حرفه‌ای خود، پست‌ها و همکاری‌های متعددی در آسیا، افریقا، امریکای لاتین، کارائیب، اروپا و امریکای شمالی به عنوان مدافع حقوق عرفی جوامع بومی و محلی ایران و جهان و دستیابی به معیشت پایدار داشت. او به عنوان محقق، طراح، مدیر برنامه، مشاور ارشد، ارزیاب، تسهیلگر اجتماعی و سیاست‌گذار در رابطه با دستیابی به الگوهای مناسب توسعه، حفظ طبیعت و تنوع زیستی، فقر زدایی و فناوری‌های مناسب محیط زیست فعالیت نمود. وی همچنین یکی از بنیانگذاران سازمان حفاظت محیط زیست، دانشگاه بوعلی سینای همدان و سایر طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و اقتصادی کشور بود. دکتر محمد تقی فرور در برنامه عمران ملل متحد، در برنامه محیط زیستی ملل متحد، اتحادیه‌ها، کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نیز فعالیت داشت. آنچه فعالیت‌ها و زحمات دکتر محمد تقی فرور را شاخص و پر اهمیت می‌سازد، توجه ویژه به محیط زیست انسانی و حفظ طبیعت و محیط زیست توسط جوامع بومی و محلی ایران بوده است. او در حوزه انسانی اعتقاد داشت که باید جوامع محلی را مجدداً توانمند سازیم و بایستی محیط زیستشان را شایسته زندگی آنها بنماییم. او بیشتر در زمینه تقویت جوامع بومی و سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی گام برمی‌داشت. محمد تقی فرور اعتقاد داشت که عشایر و کوچنشینان به صورت سنتی و عملی مدیریت مراتع را انجام می‌دهند. آنها با شناخت محیط، کشش و ظرفیت مراتع را درک و کوچ می‌کنند. او می گفت زمانی که از ریش سفیدان عشایر سوال می شود که چرا کوچ می کنید، پاسخ می دهند برای حفظ مراتع. عشایر دانشی بومی دارند که مانند ساعت کار می کند. از زبان دکتر محمد تقی فرور خاطره ازدواجش به شیرینی بیان شده است. او در یک جلسه کاری با خانم دکتر خدیجه کاترین رضوی آشنا می شود و در یک عصر دلانگیز از خانم دکتر رضوی خواستگاری می کند و در همان شب در محضر به سادگی با حضور والدین ازدواج می کنند. این زوج فرهیخته و هم هدف حدود 44 سال با یکدیگر زندگی کردند. دکتر محمد تقی فرور به سادگی زندگی می کرد و تنها از محصولات و کالاهای داخلی بومی استفاده می نمود. این بزرگ مرد فرهیخته بعد از سالها تلاش ارزشمند در جهت اعتلاء محیط زیست ایران و ارتقای زندگی و معیشت مردم بومی و محلی در 25 تیر ماه 1398 به دیار باغ شتافت. روحش شاد و مسیر تلاش‌هایش پر رهرو باد.
علاقمندان به محیط زیست، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. امیدوارم که تلاش همکاران من در این برنامه مورد توجه و نظر شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا زیست بومی دیگر، بدرود.
زرسیم، تولید کننده انواع سیم و کابل های قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی و شبکه، سیم و کابل های خودرویی و انواع کابل های خاص مورد استفاده در پروژه های ملی با بیش از 3 دهه تجربه. زرسیم.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره، طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوب اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس بگیره.
نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ نوریکس، لومن نوریکس، لومن نوریکس، لامپ.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
یکی از موارد مهم برای ساختمان‌ها و سازه‌های امروز رنگ و پوششه که علاوه بر زیبایی برای حفاظت نیز استفاده میشه. شرکت رنگسازی مکس، تولید کننده انواع رنگ و پوشش‌های تخصصیه که تولیدات این شرکت شامل رنگ‌های صنعتی، رنگ‌های دریایی، رنگ‌های صنعت خودروسازی، رنگ‌های ساختمانی و عایق هاست. مکس علاوه بر زیبایی، از سرمایه‌تون هم حفاظت می‌کنه.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاسداشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رای و دین، پس از مرگ بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن،
مسلم نیست طوطی را در ایامت شکرخایی.
شکر شکر شوند همه طوطیان هند،
شکر شکن شوند همه طوطیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی.